بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث ما در مستمسک هم مثل آیت الله خویی ایشان هم خواستن اختیار کنن که استطار قرص میزانه. در مستمسک از صفحه جلد پنجم از صفحه 71 تا 81، یعنی 10 صفحه، از صفحه 71 تا صفحه 81 بحث کرده، اخبار را از طرفین ذکر کرده، هم اخباری که دلالت دارن که استطار قرص میزانه، هم اخباری که دلالت بر اعتبار ذهاب حمره. مناقشه کرده، مثل آی خویی مناقشه کرده در اخباری که دلالت بر اعتبار ذهاب حمره، حالا یا دلالتن یا سندن. بعد بالاخره آخرش فرمودن و اولا، یعنی اخبار دلالت بر ذهاب حمره، اون رو اولا ذکر کرده. ولی اولا و امکانت اشهر فتوان، اخباری که داله است برای اعتبار ذهاب حمره از لحاظ فتوا مشهورتره، ولیکن ثانیه اشهر روایتن و از صح و سندن. ولیکن طایفه ثانیه که میگن استطار قرص میزانه از لحاظ روایت اشهر، از لحاظ سند هم گفتن اصحه. چه باید کرد؟ بالاخره فرمودن که باید حمل کنیم اخبار دال بر اعتبار ذهاب حمره را بر استحباب، یعنی غروب به همون استطار قرص حاصل میشه. این اخباری که دالن بر اعتبار ذهاب حمره حمل کنیم بر استحباب، معناش این است که مستحب است نماز تأخیر بیندازن و نخوانن تا اینکه حمره زایل بشه، حمره مشرقیه. بلکه در آخر کلامش داره که فعلیه فیجب الانتظار الى ان یعلم به غیبوبت القرص. بله، چون استطار قرص میزانه باید اونقدر صبر کنه، تأخیر بیندازه تا علم پیدا کنه به غیبوبت قرص و ظاهر حصوله به مجرد تغییر الحمره و میلها الى السواد. علم به غیبوبت قرص به این میشه که حمره تغییر پیدا کنه، نه زائل، تغییر پیدا کنه، میل به سواد. مثل اختیار ایشان این است که اخبار دال بر استطار قرص چون اشهر هست، درست کنم که از لحاظ روایت و اصح هستند، اینا مقدمند و اونا رو هم کرده بر استحباب. حالا ما اینجا نوشتیم و فیه ان الاشتهار من حیث الروایه فی کلتر طایفتین موجودون. خوز به مشتهر بین اصحابک و در اشازن نادر، این که در اخبار تعادل و ترجیح ذکر شده نظر داره به همون اشتهای روایتی، چون گفتیم سه جور شهرت داریم: شهرت عملیه، شهرت فتواییه، شهره روائیه. اون که مرجح هست شهره روائیه است. ما نوشتیم که اشتهار من حیث الروایه فی کلتر طایفتین موجودون، هر دو طایفه از جهت روایت اشتهار دارن، چون در جوامع حدیث همین دیروز عرض کردیم، جوامع اولیه، ثانویه و ثالثه و در همه اینها هم اخبار دال بر اعتبار ذهاب حمره درج شده بوده، هم اخبار دال برای اینکه غروب شمس میزانه. بس اشتهار روایی در هر دو طایفه موجوده، کما اینکه هر دو طایفه مشتملن بر صحیح و موثقه سندن. در هر دو طایفه خبر صحیح وجود داره، خبر موثقه هم وجود داره. از لحاظ جامعیت شرایط حجیت هر دوشان جامع شرایط حجیت هست، هر دو طایفه. خب با اینکه این طایفه اشهر و فتوان هم بودن، اخبار داله بر ذهاب و حمره حالا مرجحات نیست ولی اشهر و فتوان بودن. اما اون جمعی که ایشان خب حالا خواسته جمع کنه دیگه، خواسته جمع کنن ایشان، جمع دلالی هم خواسته انجام بده، نه اینکه احدى طایفتین را ترک کنه و طایفه آخر اخرى را اخذ کنه، نه، خواسته جمع دلالی انجام بده. تا جمع دلالی به این ترتیب انجام داده، اخبار داله بر اعتبار ذهاب و حمره را حمل بر استحباب کرده. ما نوشتیم که این جمع بین هما و جمع بینو به حمل طایفه اولا بر استحباب، مما لا یلائمه تعبیرات الواردت فیها، اما تعبیراتی که ما در روایاتی که دالن بر اعتبار ذهاب و حمره میبینیم، این با حمل بر استحباب نمیسازه، برای اینکه اخبار داله بر اعتبار ذهاب حمره، اولا که لحن در خیلیش لحن تقیه است، این معلوم میشه. اینا میگن به این که بعضی بیان تفسیرن، میگن که ازا ذهبت الحمره غابت شمس، اینا بیانن تفسیرن، اینا میخوان بگن که غیاب شمس غیبوبت شمس میزانه، ولی کی حاصل میشه غیبوبت؟ هنگامی که ذهاب الحمره صورت گرفت. این لحن لحن استس، این لحن بیان موضوعه، میخوا بیان کنه به این که بله غیبوبت شمس میزانه، ولی غیبوبت شمس مراتبی داره، غیبوبت شمس مراتبی داره، اون مرتبه از غیبوبت شمسی که از اون طرف تحت افق پنهان شده به طوری که از این طرف هم حمره زایل شده، که این زوال حمره از طرف مشرق دلیل است برای این که استتار قرص و غیبوبت شمس به یک حد خاصی اندشار معتبره، اونقدر باید غروب و استتار حاصل بشه که از این طرف حمره زایل بشه. بس این اخباره که بیان است و تفسیری که عرض کردیم قبلنم، این لحنشون یک لحنیست که آبیست از حمل بر استحباب. این است که ما نوشتیم که ول جمع بین هما به حمل طایفه اولا که داله بر ذهاب و حمره است بر استحباب، مما لا یلائمه تعبیرات الواردت فیها، ولی از هر کما ذکرنا الجمع بین هما، بله ما هم جمع دلاله گفتیم، به کون طایفه اولا بیانن و تفسیرن و تقییدن لطایفت ثانیه، طایفه اولا که ذهاب و حمره میگفتن اینا بیان هستن، تفسیرن، تقییدن، که صاحب جواهرم به همین ترتیب جمع کرده، گفته کل مجمل و المبین و المطلق و المقید، این دو طایفه، طایفه داله بر اعتبار ذهاب و حمره مبین است، اونا مثل این که مجملن، چون غروب شمس احتمالات داره، غروب شمس به استتار قرص حاصل میشه، اینا میخوام بگن اون میزان نیست، بلکه غروب شمس به یک حدی که ذهاب و حمره مشرقیه حاصل بشه، یا اونا مطلق، اینا مقید، اونا غروب رو میگن، اینا غروب رو به یک حد معین اینا تقریب کن، غروبی که مستلزم ذهاب حمره مشرقیه باشه، ولی از هر کما ذکرنا جمع بود. اجمال هست، گفتیم دیگه مراتب داره، غیبوبت شمس مراتب داره، از لحاظ مراتب اجمال داره، وقت اینا میان میگن اون مرتبه خاصه میزانه، اون مرتبه دل بله نبودید، مثل چند روز نبودید، زارم چند تا خبر صحیح دیروز خواندیم، خبر یونس بن یعقوب دو صحیح زراره بود، دو صحیح زراره در باب صوم بود، باب 52 از ابواب یمسکان الصائم، دو خبر از یونس بن یعقوب بود که صحیح که موثق بود در باب 23 از باب احرام حج بود، نبودید یاد کنند، بس در هر دو طایفه هم اخبار صحیح هست هم موثق، و اون خبری که فرمود است اجنبی از مانانفی، اون خبر دال است به اینکه نماز مغرب وقتش نمیگه، وقت فضیلت، حالا یا وقت فضیلت یا وقت اینکه اجزا، ما بین مغرب و سقوط شفق غربی وقت مغربه، حالا یا فضیلت بعضی گفتن بعضی اجزا گفتن، مربوط به اون موضوع. بله بله، گروه حاصل شده. گروه هم به چی حاصل شده؟ به چی حاصل شده در اونجا متعرض نیست، اون محل بحثا مربوط نیست. محل بحثا اینه که گروه به چی حاصل میشه. بله حالا یه حال اونطور که عرض کردیم دیگه، خب چند روز بحث کردیم دیگه، فکر کنم که مطلب کاملا روشن شد. از هر و اقوا همون است که جمع کنیم بین طائفتین، چون لحن لحن نیست که آبیست از حمله بر استحباب، به این که اون طایفه دال بر اعتبار ذهاب و همره بیان باشن، تفسیر باشن، تقلید باشن برای اون دسته که دالن که غروب شمس می‌زنه. خلاصه برای ما مطلب مرحوم حاج رضا همدانی دارن که اصلا اون اخباری که دالن بر غروب شمس به اندازه احتمال تقیه در آنها قوی هست، یعنی این طرف روایاتش احتمال تغییر در آن قوی میکنه، به اندازه احتمال تغییر در آن قوی است، اصلا ظهورشان قابل اعتماد نیست. از این جهت نمیتونیم ما بیان بین ظهور اونا و ظهور اونا بسنجیم، اصلا ما حملشان رو کنیم بر تغییر اخبار غروب شمس را که میزانه. حالا سه مطلب همین است که ما عرض کردیم، فکر کنم که از این جهت کافی باشه. حالا یکی بحثی که در عروه هست، فرعی در عروه هست، اونم عرض کنم که برای تکمیل این بحث ببینیم که ذهاب و همره اینا در عروه چه میگن. در عروه ایشان آمدن فرمودن که و یعرف المغرب به ذهاب الحمره المشرقیه عن سمت راس و الاحوت و زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق. خب مسئله اولاست این عبارت، در مسئله اولاست از فصل دوم کتاب صلات که فصلم تحت عنوان فصل فی اوقات الیومیه و نوافلها، در اونجا مال ظهر را گفته به زوال شمس از چی؟ مغرب. اینطور گفته و یعرف المغرب به ذهاب همره مشرقی عن سمت الرس و الاحوت زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق. خب فلک را اگر ما یک دایره است دیگه، ربعش همین میشه که تقریبا نیم کره شرقی را میخواد بگه، نسبت ما نیم کره شرقی اینجا باید طور باشه از این نیم کره شرقی که خط نصف النهار این طرفش نیم کره شرقیه، این طرفش نیم کره غربیه، باید از این نیم کره شرقی به طور کلی حمره زایل شده باشه. این احوتشان میگن. خب اینجا حاشیه ای نیست، همه یعنی تصدیق کردن مگر از امام رضوان الله علیه. امام فرمودن که بله زوال حمره مشرقیه اعتبار داره، اما ان سمت رأس حمره مشرقیه، چون بعضی دارن که در شهر لوبر هم خواندیم که اینطوری حمره مشرقیه و حتی ان قمت رأس از بالای سر ما حمره مشرقیه بگذارن برن به طرف مغرب، این ظاهرا ثابت نیست که اون سرخی بیاد و از بالای سر بگذره. حالا بنده خودم در حد خودم در موقعی که هوا صاف بوده و در یه جای همواری بودم چیزی ندیدم. بله حمره مشرقی یه داریم، زائلم میشه کم کم، اما بیاد این حمره از بالای سر بگذره بره به طرف مغرب، این ثابت نشده. پس که ایشان فرمودن که بل یعرف به زوال حمره مشرقیه و اما ذهاب عن سمت الرأس فلا، از بالای سر بگذره، لانها لا تمر عن سمت الرأس. امام فرمودن از سمت الرأس نمیگذره، بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقدارن، بعد از اینکه مرتفع میشه مقدارن و تحدث حمرتون اخرى مغربیه. بله بعد از اینکه از این طرف مرتفع میشه مقداری، حمره اخرى در طرف مغرب به وجود میان محاذیتن لمکان ارتفاع مشرقیه. تقریبا حمره اخرى مغربیه به وجود میاد که اون حمره مغربیه محاذیست با مکان ارتفاع مشرقیه تقریبا. ولا تزال تنخفض عکس المشرقیه، ولا هزال، این حمره زائل میشه، از اینجا حادث میشه، حادث میشه و این کم کم هی پایین میاد، مشرقیه میره بالا، اینجا یک حمره پیدا میشه این میاد پایین. فالحمره المشرقیه لا تزول عن سمت الرأس الى المغرب، حمره مشرقیه زائل میشه ولی نمیاد از بالای سر بگذره بره به طرف مغرب. مرسله ابن ابی عمر فقط این را داشت، ان تقوم به هزاء القبله تتفقد الحمره. ایشان میگه مرسله ابی عمر ابن ابی عمر هم خبر 4 5 از باب 16 بود. مرسله ابن ابی عمر هم لا تخلو من اجمالا، چون گفتم داره رو به قبله بیستید و خود رو به قبله ایستادن برای چه؟ برای خود گاهی رو به قبله خود همون قبله مشرقه، گاهی قبله همون خود مغربه، خب فرق میکنه نقاط مختلف. و یا امکن تطبیق علی ذلک. اینجا حاشیه از غیر از ایشان نیست. در حاشیه که بنده سابقا بر اورا نوشتم اینجوری بوده، مراجعه کردم جنوشت از ظاهر و عدم مرورها ان سمت راس، ظاهر اون است که حمره مشرقی از سمت راس عبور نمیکنه، بله یه تزور شیئا فشیئا من جانب المشرق بعد ارتفاع حافی هازل جانب، بله شیئا فشیئا اون حمره مشرقیه از جانب مشرق زائل میشه بعد از اینکه بالا میاد، بالا میاد و زائل میشه. این البته اینم عرض کردم که حمره مشرقیه غیر از روشنایی و نوره، بله هرچه خورشید یعنی هرچه زمین که اینطور میگرده اون روز از کردیم، خب هرچی زمین اینطور بیشتر بگرده معلوم است که ما از خورشید دورتر داریم میشیم، زمین ما از خورشید دورتر میشه و لذا هم در این طرف تاریکی زودتر از این طرف به وجود میاد، در طرف مشرق تاریکی بعد از غروب زودتر از طرف مغرب به وجود میاد. اما از بحث ما در حمره است، حمره مشرقیه از مشرق حرکت کنه و بیا از بالای سر ما بگذاره، چنین چیز ظاهرا ثابت نشده. بعدم دیدم که در مجموع الفائده و البرهان مقدس اردبیلی هم داره، در مجموع فائده برهان در اینها که اخیراً داره چاپ میشه در چند جلد، تا 10-12 جلد چاپ شده، شرح ارشاد اردبیلی در جلد دوم صفحه 24 مجموع الفائده و البرهان جلد 2 صفحه 24 بعد نقل خبر ابن ابی عمر میگه و مضمونها خلاف الواقع، که خبر ابن ابی عمر داشت که حمره میاد از طرف مشرق میره به طرف مغرب از بالای سر، ایشان دارن و مضمون این روایت خلاف الواقع، فان الحمره لا تصل الى جهت الراس و تتجاوز، حمره این طور نیست بیاد به طرف راس از طرف راس بره به طرف مغرب، بل ترتف و قدر رمح بلکه به اندازه یک نیزه بالا میاد و کم کم زائل میشه. خلاصه این مطلب ثابت نیست، هرچند در عروه تعبیر کرده طبعا لبعض فقها، ولی این ثابت نشده، امام رضوان الله اینجا اشکال داشتن. وقت داره ول احوت و زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق، این احوت هم احوتی است که احوت وجوبیه، در عروه احوت وجوبیه، نوان هم اینجا حاشیه ندارن. احوت آن است که زائل بشه نه تنها از طرف مشرق، بلکه من تمام ربع الفلک، از این نیمکره شرقی به طور کلی حمره زائل بشه. بله حالا از لحاظ وقت چقدر طول میکشه بین غروب و مغرب؟ تاریکی گرفتن، تاریکی سطح آسمان را مطلبی است، از بین رفتن، ضعیف شدن شعاع و نور و اشعه مطلبون، حمره مطلبون آخر. بله نور کم کم ضعیف میشه و تاریکی در این طرف پدید میاد، بلکه تاریکی این طرف را که ربع فلک شرقی قبل از ربع فلک غربی فرا میگیره، تاریکی. ولی صحبت در حمره است. این حمره ظاهرا اونطوری که بنده میفهمم حمره مربوط است به گازهایی که متراکم هست در افق در طرف مشرق و مغرب، حمره از اونجا به وجود میاد، سرخی. ولی زمان ما کمتر حمره رو بالای سرمان میبینیم، علتش این است که بالای سر اون افق پایین تره، گازها سنگینن، در افق جمع میشن، اما بالای سر فضا چون بازتره، بالا که میرن این دیگه گازها کم کم در هوا در فضا مخلوط میشن، تراکمشون از دست میدن. چون تراکم گازها در طرف افق هست، نیست که حمره در طرف مشرق و مغرب وجود میاد. اما در بالای سر تراکم گاز، چون هرچی بالا برن، هرچی این گازها بالا برن، اینها با هوای صافتر و لطیفتری، بلکه میرسه به جایی که اصلا دیگه هوا نیست، فضا هست ولی هوا نیست. هرچی بالاتر برن با هوای صافتری و فضای روشنتر و فضای بازتری مواجه میشن، تراکم گاز از بین میره. تابش اشعه خورشید بر گاز متراکم حمره ایجاد میکنه. بله؟ 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 طلوع همون. بله طلوع. همین در برای همین که عرض کردم این تو در طلوع و غروب فرق نمیکنه. این در طلوع و غروب که هست در افقه، در بالای سر نیست، میگن زور نیست مثلا. برای خاطر اینکه در افق چون گازهای متراکم پایینن، وزن مخصوصشان سنگینتره و متراکمن، تابش اشعه خورشید باعث میشه که اونجا حمره به وجود بیاد. اما وقتی بالا که میرن، بالا چون هرچی بالاتر برن فضا بازتر است و هوا صافتره، مخلوط میشن به هوای صاف، اون تراکمشون از دست میدن. بس تابش اشعه خورشید بر گاز متراکم موجب به وجود آمدن حمره است و این در افق است، شرق یا غرب یا طلوع یا غروب فرق نمیکنه. اما در موقعی که بالا میره نیست. از بالای سر رد میشه سرخی. بله، حالا ایشان فرمان که کسی که تأمل کنه داره، آقای مقدس اردبیل میگه کسی که تأمل کنه میفهمه که ما درستی. حالا مطلب خیلی مهم نیست. بله درسته. بله نزدیک دوری نمیگم، من بالا میگم این که در افق که هست پایینه، ولی وقتی که بالا که میره، بالا که میره، بالا که میره، این گاز متراکم. بله چرا بالا پایین داره؟ برای خاطر اینکه اینا هرچی به زمین نزدیکتر باشن، به سطح زمین نزدیکتر، پایین ترن. هرچی از سطح زمین بالا بره خب بالاتره. اونی هست که اونجا متراکم که هست با سطح زمین نزدیکتره. وقت تابش اشعه خورشید بر گاز متراکم چون بر سطح زمین نزدیکتره، سنگینتر هم هست، هرچی بالاتر بره سبکتر میشه و پخش میشه. حالا خیلی به بحث ما چیز نیست. نه فرق نه، اونا اون گاز، تراکم گاز و سنگینی گاز فرق میکنه. این گازها که الان همون در قم هم ما گاز داریم، مسلما از ماشینا خارج میشه دیگه. اینا هرچی به سطح زمین نزدیکترن سنگینترن، هرچی اینا بالاتر برن پخش میشن و سبکتر میشن. بله خب، حالا علایالن این که مطلب معلوم، احوت هم احوت وجوبی بود، ما هم همینطور قائلیم، باید همینطور هم باشه. اما خب از لحاظ دقیقه چقدر طول میکشه؟ از لحاظ دقیقه معمولا این را به 15 دقیقه از غروب، یعنی از استتار قرص، از استتار قرص تا 15 دقیقه تقدیر میکنن که حد اکثر وقت 15 دقیقه است. آقای خویی هم داشتن قد جربنا مرارن که همینطور ایشان داشتن، برای خاطر داشتن به این که از سمت این ذهاب و حمره بخواد بشه و از سمت رأس برسه اینا 10 دقیقه است، ولی زوالش من تمام ربع فلک داشتن که 15 دقیقه. زار همینطور باشه این، بالاخره تا اون اندازه برسه که ربع فلک بالاخره تاریک بشه و زوال پیدا کنه از ربع فلک، این تقریبا یک ربع طول میکشه. خب بحث مربوط به وقت مغرب عرض کنم که تمام شد به توفیق پروردگار متعال. بعد از ماه رمضان بقیه بحث مربوط مغرب عشا را بحث میکنیم. خب حالا چند کلمه هم راجع به مقدمه ماه رمضان و تعطیل شدن دست بحث نرس کرده باشه. اولا مثل همیشه بنده باید عذرخواهی کنم از برادران و سروران و رفقایی که شرکت در بحث داشتن گاهی ممکنه چیزی اشکالی کرده باشن، بنده فرصت جواب دادن و توجه کامل نداشته باشم، خلاصه من همیشه خودم را مقصر می دانم و از این لحاظ عذرخواهی می کنم. در این دور سرز اخیرم آقای ملایی و آقای ربانی درباره اون محمد ابن علی که داشتیم در یکی از روایات راجع به رضا علیه السلام که نماز مغرب می خواندن، از این معرفی محمد ابن علی مطالب نشستن که اون معرفی نشده است، کردم برای ما روشن نیست، ولی خب زحمت کشیده بودن، زحمتشان قابل تقدیره و فقام الله تعالی. اما برای ماه رمضان، خب فرصتی است که در ماه رمضان هم برای خودسازی و هم برای تبلیغ، اون اندازه که ما قدرت داریم و میتوانیم بریم، بقیده بنده برای تبلیغ افرادی که قدرت دارن برن بهتره. سابقا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر از حالا آقایان طلاب و بنده خودم هم مسافرت میکردیم، ولی حالا میبینیم بر ماه رمضان و محرم خیلی ها رو میبینیم که محرم تابستان و ماه رمضان خیلی ها رو میبینیم که هستن. شاید علتش این باشه که بعضیا مثلا خودشان را از لحاظ وضع مالی محتاج به مسافرت نمی‌بینند، ولی ما نبایستی حسابمان بر اساس احتیاج اقتصادی باشه، بلکه باید حساب ما بر اساس وظیفه باشه، چون فرصتی است برای تبلیغ، فرصتی است که ما به این وسیله بتوانیم احکام اسلام را، منطق اسلام را به داخل و خارج برسانیم، و ثواب و فضیلت بسیار زیادی است برای کسانی که از این فرصت استفاده کنند. یک تو حدیث در این زمینه بخوانیم تا بقیه. حالا در بهار جلد دوم صفحه دوم، عن ابی محمد العسکری علیه السلام: من کان من شیعتنا عالمن به شریعتنا فاخرج الضعفاء شیعتنا من ظلمت جهلهم الى نور العلم الذي حبونا. کسانی که از شیعیان ما به شریعت ما علم دارن، عالمن، زحمت بکشن اگر و ضعفای شیعه ما را از ظلمت جهل خارج کنن، اونها را آشنا کنن با نور علمی که حبونا ما به اونا بخشیده ایم، یعنی علمی که با اهل بیت ارتباط داره. جا یوم القیامه و علی رأسه تاج من نور یوزی لأهل جمیع الارصاد. این اندازه فضیلت داره کسی زحمت بکشه ظلمت جهل رو برای از یک نفر هم بوده زایل بکنه. در صفحه 3 همین بهار جلد 2: و عن صدیق فاطمه الزهراء سلام الله علیها: سمعت ابی یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلو علیهم من خلع الکرامات على قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. علمای شیعه ما روز قیامت که مشهور می شوند، خلعت های از خلع کرامات به اونها داده میشه به اندازه علمشان و جدیتشان در ارشاد بندگان خدا. در صفحه البهار جلد دوم صفحه 700: ان علی علیه السلام قال لما بعثنی الى الیمن، پیغمبر صلوات الله علیه و آله امیر را به یمن فرستادن، قال یا علی و ایم الله لعن یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. قسم به خدا یک نفر را خداوند بر دست تو هدایت بکنه، از اون چی که تمام خورشید بر اون میتابه با فضیلت تره. در وسائل جلد 18 صفحه 53: عن ابی عبدالله علیه السلام: الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. کسی که حدیث ما را نقل کنه، به اون وسط دلهای شیعیان ما را مستحکم بکنه، از 1000 عابد بالاتره. خب حالا برای تبلیغ فرصت زیاد هست که بنده چیزی که خودم تجربه کردم عرض کنم. ولی خب چند نکته را به عرض می‌رسانم. یک نکته همان درباره حدیث که اینجا ذکر شد. سعی بفرمایید در تبلیغات خودتان از احادیث اهل بیت علیهم السلام هر چی بیشتر استفاده کنید. خداوند یک نوری، یک معنویتی، یک صفایی، یک تأثیری در حدیث قرار داده است که در چیز دیگه این تأثیر نیست. برای همراه داشتن و مطالعه کردن برای تبلیغ در بعضی از مجلدات وسائل، خب احادیث اجتماعی و اخلاقی بیشتره. در وسائل جلد هشتم در کتاب حج ایشان ابواب احکام عشرت اونجا ذکر کردن، احکام معاشرت. در جلد هشت وسائل احکام مربوط به معاشرت و آداب اجتماعی معاشرت خیلی زیاده. این همراه داشته باشید. جلد هشت وسائل. در جلد یازده وسائل ابواب جهاد نفس. ابواب زیادی است مربوط به جهاد نفس، اخبار اجتماعی و اخلاقی بسیار زیاده. در همین جلد یازده ابواب امر معروف نهی از منکر، ابواب معروف. بله، در این دو جلد خوب زیاده. البته در جلد ششم زکات خمس، در جلد ششم، در جلد 15 کتاب نکاح احکام و اولاد و تربیت و اولاد و این اخبار در جاهای مختلف وسائل هست. اما خب جلد 8 و 11 هم اینا بیشتر از خب یکی از چیزایی که باید توجه داشت بهش حدیث احادیث. دوم این که ماه رمضان ماه دعاست. خود دعا یک مکتب تربیتی آموزنده و سازنده بسیار عالی دعاست. بسیاری از مسائل توحیدی و تربیتی در ابعاد گوناگونش در دعاها گنجانیده شده است. چون ماه رمضان ماه دعاست، از این فرصت هم برای خودسازی و هم برای تربیت مردم و تبلیغ باید استفاده کنیم. اینطور دعا، حالا من یک جمله اینجا یادم بوده، در یاد داشتم بوده، از حکیم متعله سبزواری در شرح دعای جوشن کبیر. حکیم متعله سبزواری در شرح دعای جوشن کبیر میگه فعل منه لا دعا به لسان استعداد غیر مستجابن. هیچ دعایی نیست که به زبان استعداد باشه و طلب حقیقی باشه و مستجاب نشه. الا ما هو این باب لغلغت لسانه فقط. بله، دعایی که از باب لغلغه لسان باشه مستجاب نیست، چون خداوند متعال که فیاضه، بر هر ماده‌ای که مستعد باشه فیض عنایت میکنه. یک شخصی که در زبان دعا میکنه ولی از لحاظ روح و شخصیت ساختگی و آمادگی نداره، استعداد نداره. حالا ایشان مثال میزنه، کما یقول الجالس فی مساکن ذکر الله فیها. یک جالسی در مسکن مساکنی که خدا ذکر شده اینطور میگه، میگه اللهم مرزقنی توفیق الطاعه و بعد المسیح. کلام ایشان است. ولکن جمیع ارکانه و جواره و ملکات راسخه و اخلاق رزیله و شیاطینه الذین صارت قلبه اشهم و بهائم شهواته و خنزیر هرسه و کلب غضبه اللاتی غدت باطنهم مرتعن کلهم ینادون و یقولون اللهم مخذلنا بالمعصیه. این شخصا خودش میگه اللهم مرزقن توفیق الطاعه و بعد المعصیه، ولیکن جمیع ارکان و جوارحش و ملکاتی که راسخ هست در قلبش، اخلاق رذیلش و شیاطینش که دلش اش و لانه اونهاست و بهائم شهواتش و خنزیر حرصش و کلب غضبش که باطن این شخص چراگاه اونهاست. چی میگن؟ میگن که الله هم مخزول نابل معصیه. خدا کدامش مستجاب بکنه؟ دومه یا اولیه؟ بله؟ باید دومه مستجاب کنه، چون استعداد و طلب در اون دومه اولی لغلقه لسانه. اولی که الله هم ارزقانی توفیق تا لغلقه لسانه، اما دومیست که استعداد و طلب حقیقی داره و خداوند فیاض و اون ماده که استعداد و طلب حقیقی داره عنایت میکنه. خب میگه اونا ارزاقشان رو میخوان و خداوند مجیب الدعوات هست. اعطا کل شیء خلقه ایو تفاوتن بین ذوات ارادات و ذوات طبایع. فرقی نیست بین ذوات طبایع و ذوات ارادات، اینا طبایعن ولی طبیعتشان استعداد چی داره؟ استعداد اون را داره که الله مخزول نبل معصیه باشه. بنابراین در دعا، دعای معنی خواستن و طلبیدن است. باید اون طلبیدن که از روی استعداد باشه و آمادگی واقعی باشه به وجود بیاد تا دعا مستجاب بشه. خب به مناسبت، حالا من در ذکر مناسبت، در اصول کافی آقا در جلد دوم 60 باب برای دعا منعقد کرده. خب این باب ها اخبار زیاد در اینا مندرجه. دعا را از لحاظ ابعاد گوناگون مورد توجه قرار برش در داورده باب منعقد کرده. مثلا باب چهارم، باب ان دعا شفاء من کل دا. باب دوم، باب ان دعا سلاح المؤمن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الدعا سلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات و الارض. مثلا باب 17، باب الاجتماع فی دعاست که جمعیت دعا کنن مستجابتر است تا یک نفر فرد دعا کنه و هکذا. از این دعاها چند نکته به وجود میاد. خلاصه کنیم، در دعاهای توجه دادن اهل بیت علیهم السلام به مبدع وجود که نتیجهش تقویت ایمان است، اخلاص است، توکل است، خشوع است، این است که در دعاهایی که از آداب دعا اول حمد و ثنای الهی است. البته اگر ائمه نمی فرمودن ما بلد نبودیم که با چه زبانی پروردگار را ستایش کنیم. به ما یاد دادن که چطور با خدا حرف بزنید و خدا را با چه زبانی حمد و ثنا بگویید. دوم، توجه دادن به ولایت و رهبران دینی. یکی از ویژگی های دعاهای شیعه همینه. مثلا در صحیفه سجاده ببینید که در هر چند جمله میگه اللهم صل علی محمد، اللهم، دعا میکنه اللهم صل علی محمد. این توجه دادن به این که بایست مردم در هر کارشان مخصوصا در دعا با توجه به خدا، بر ولایت، به رهبران، رهبران دینی، ائمه علیهم السلام توجه داشته باشن. خب مثلا یکی از دعاهای ما دعای افتتاح در ماه رمضان دیگه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادت الی سبیلک. اینا خیلی مضامین عالی است. میخوام عرض کنم که شما هم در ماه رمضان علاوه از دعا خواندن و اینها که خب معلومه میخوانیم، بایستی همین دعاها را مضمونشان به مردم ما تبلیغ کنیم. این مکتب تربیتی بسیار مهم است. خب این قبیل جمله ها ما زیاد داریم. سوم، درخواست پیوستن به صالحان در دعاهای ما زیاده. اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا و اجعلنا من صالح من مضا در دعای ابو حمزه سومالی. مثلا در دعاهای ما باز توجه به عموم که این روح پیوستن همه مسلمان ها را به هم میرسونه. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشب کل جای، اللهم اغز کل اوریان، اللهم اغز دین کل مدین. خب این دعاها این نکته را میآموزه که مسلمان ها همش کل باید در فکر همه باشن، با هم مرتبط باشن. این هم باز یکی از نکته هاییست که در دعاها زیاده. در همون اصول کافی، باب الدال الاخوان به زهر الغیب. برای مردم دیگه در زهر غیب در قیابشان دعا کردن. عن ابی عبدالله علیه السلام: من قدم 40 من المؤمنین استجیب له، 40 برای 40 نفر دعا کنه بعد برای خودش استجیب له. در جام و شتاب یادم هست که از مرزای قومی سوال میکنن، یکی از کتابای خیلی خوب که باید ما خیلی مطالعه کنیم جام و شتاته. مرمال مرزای قومی فقیه بسیار بزرگی بوده، جام مرزای قومی، از ایشان سوال میکنن، سوالات خیلی جالب هم اونجا وجود داره. سوال میکنن که اینکه در نماز شب برای 40 نفر دعا کردن آیا این نصی داره؟ ایشان جواب میدن: من نصی ندیدم به خصوص که در نماز شب برای 40 نفر دعا کردن، ولی روایاتی داریم که کسی که برای 40 نفر از مؤمنین دعا کنه برای خودش مستجاب بشه. یکی از همین روایته، عن ابی عبدالله علیه السلام: من قدم 40 من المؤمنین استجیب له. بله، خب دعاها را مضمونش خیلی زیاد. مثلا یکی از که در دعاهای ما هست باز عکس العمل اعمال را در دعای ما خیلی مورد توجه قرار گرفته که بدانیم که عمل ما عکس العمل داره. اعمال خوب عکس العمل مطلوب، عمل بد عکس العمل نامطلوب. مثلا اللهم اغفر لی از ذنوب اللتی مثلا تقطع الرجا تغیر النعم تنزل النقم، از این قبیل تعبیرات در دعای ما خیلی زیاده. این خودش درسی است و مطابق آیات و روایاتی است. اول دعای ابو حمزه سومالی: الهی لا تعذبنی به عقوبتی، که اولین جمله شه، الهی لا تعذبنی به عقوبتی ولا تمکر بی فی حیلتی. مثلا در دعای ما: ولا تسلط علی من لا یرحمنی، درس بزرگی است که باید مسلمان ها سعی کنن یه وقت مبادا. حالا اینا موقع درس کنم، دعا فقط این نیست که خواستن باشه در همون حال که نشسته، نه، درسه که انسان درس بیاموزه، طلب کنه، چون در این عالم تا انسان طلب نکنه، دنبال چیز نره، فعالیت نکنه. مثلا اللهم انی اعوذ بک دعای ابو حمزه سمالی: اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلت والقسوت والذلت والمسکنت والفقر والفاقه. خب این دعاست، این معناش نیست شما بشینید بخونید، یعنی باید کاری بکنید که در وجود شما، در جای شما کسل نباشه، فشل نباشه، هم نباشه، جب نباشه، غفلت نباشه، قسوت نباشه، ذلت نباشه، فقر نباشه، مسکن نباشه. تمامش درس، اینجوری درسه، دعاها همش درسه. خب من خیلی مطلب اینجا در نظر چیم، ولی خب وقت تمام شد دیگه، بیشتر از این وقت شما نه مطالب زیاده در ماه رمضان. علاوه از خودسازی تبلیغ بکنیم به توان اندازه که میتوانیم. بنده در سن 50 سالگی ماه رمضان و محرم همیشه مسافرت میکردم، اما دیگه چند ساله که دیگه روی وضع مزاجی اینا مسافرت در این حال بازم فرصتی باشه چند روزی جایی، تا به حال ماه رمضان نبوده همیشه قم باشم، یه چند روزی بوده ولو جلسه در تهران جایی باشه، چون برای این وظیفه است، برای ما وجود ما بازدهی که غیر از این نداره که با این درس ها رو میخوانیم اون اندازه که میتوانیم باز خدمت بکنیم. خلاصه از فرصت استفاده کنیم برای تبلیغات و شما رو به خدا من میسپارم و ملتمس دعا هستم، امیدوارم که مظفرا و معید موفقا انشاءالله تعالی بعد از ماه رمضان مراجعه کنیم. به خدا سپارم.